خواهد کرد بدون بازرسی، بدون تدابیر شفاف سازی. هر کاری که سعی کردیم جلوشو بگیریم اون وقت باز اتفاق خواهد افتاد. چیز بدتر از اون اینه که اگه به دور بشیم از این مسئله، تنها به دور میشیم از این مسئله، شریکان ما دیگه با ما نخواهند بود. به جاش اونم خواهند رفت، به دور خواهند شد از تحریم‌های سرسختی که اصلا ایرانو به سر میز مذاکره آورد، و برابر این ما هدر خواهیم داد بهترین وقت لازم رو برای چاره اندیشی این مسئله از طریق مسالمت‌آمیز. اشتباه نکنید، از روز اول پرزیدنت اوباما در دوره زمامداریش گفته است که هرگز قبول نخواهد کرد یک ایران مسلح به تجهیزات هسته‌ای رو، و تنها کسیه که خواسته است ساخت تسلیحاتی رو در نظر داره که بتونه از بین ببره اون تأسیساتی رو که بخوان این هدف ایران رو بهش برسن. ولی اونها تونستن این مهارت رو داشته باشن که بتونن اورانیوم غنی‌سازی داشته باشن و ذخیر لازم رو داشته باشن برای دستیابی به یک بمب. شما نمیتونید فقط با بمب اون اطلاعات و آگاهی رو کنار بذارید، نابود بکنید. من مدت‌ها رئیس کمیته امور خارجی بودم موقعی که بسیاری از تحریم‌های مربوط به ایران به اجرا درآمد، و من میدونم تمام هدف این بود که ایران به سر میز مذاکره بیاد. حتی سرسخت‌ترین تحریم‌ها در گذشته نتونست از رشد و نمو برنامه هسته‌ای جلوگیری بکنه. از حدود 163 تا 300 تا 500 تا و بعد تا 19000 سانتریفوج جلوی این کارا نگرفت و جلوی ایران رو نگرفت برای ذخیره اورانیوم غنی‌سازه. تحریم‌ها پایان در واقع همه چیز نیست. ابزار دیپلماتیک وجود داره که به ما این قابلیت رو داده، این توانایی رو داده که بتونیم به این مسئله برسیم، و اون جلوگیری از یک برنامه هسته‌ای که در یک مسیر خطرناک حرکت می‌کرد. محدودسازی این برنامه، کانون توجه رو اون برنامه قرار دادن، راستی آزمایی اون، نظارت بر اون. هیچ برنامه هسته‌ای در تاریخ به این اندازه تحت مراقبت نبوده. اونهایی که دارن فکر میکنن الان موافقت نکنن با این توافق، من از شما میخوام که فقط کانون توجهتون رو این باشه: اگه به دور بشید، 15-20 سال شما فردا شروع میشه، و بدون دسترسی دراز مدت در تأسیسات هسته‌ای گزینه دیگر چیز؟ چی کار خواهید کرد وقتی ایران از نو شروع بکنه غنی‌سازی اورانیوم، که این حق رو بخره خودش محفوظ خواهد داشت که ما به دور بشیم از این مسئله؟ اگه تحریم ها به کار نیفته به خاطر اینکه ما دور میشیم، اون وقت چه کار خواهید کرد؟ بعضی ها گفتن که بله، توافق وین مشروعیت خواهد داد به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. این مفهومی نداره. تحت این توافق رهبران ایران برای همیشه جلوشون گرفته میشه، یعنی ممنوع در واقع وصول هستند به برنامه تسلیحات هسته‌ای. با اون نظام بازرسی ها و راستی آزمایی ها جلوی این کار گرفته خواهد شد. اگر اونها یه رهبران ایران سعی کنند تخطی کنند از این تعهد، ما خواهیم دونست، ما خبر خواهیم شد. برای که یک برنامه یه هسته یه غیر نظامی مستلزم نظارت 24 ساعت در شبانه روز، مدارک محکم، و ما این قابلیت رو خواهیم داشت که این رو دنبال بکنیم. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به طور مرتب مانیتور و نظارت خواهد کرد اون برنامه تولید سانتریفوژها رو، تا مطمئن شیم که سانتریفوژها تحریف نشه به یک مسیر پنهانی. سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای به طور دائمی مواظب این مسئله اورانیوم خواهد بود تا مرحله‌ای که نتونه به تأسیسات دیگر منتقل بشه به صورت پنهانی. تا زمانی که توافق معتبر باشه و تا زمانی که ایران در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای باقی بمونه، باید به تمام پروتکل‌های اضافی هم متحد باقی بمونن، و این پروتکل الحاقی بسیار بست گسترش میده قابلیت و توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو. برابر این توافق یک قابلیت بازرسی و راستی آزمایی و دقت و مانیتور بیشتر به ما بده، و به خصوص با حمایت بین‌المللی بیشتری بنابراین میتونیم جلوی برنامه استیل بگیریم برنامه ایران رو اگه در مقایسه با این که نداشتیم. اگه کار به اقدام نظامی بکشه سازمان ملل یا اون پنج کشور گروه پنج علاوه با ما نخواهد بود، برای اینکه اونا اعتقاد خواهند داشت که ما دور شدیم از اونا. پرزیدنت اوباما متحده که در این مسیر جلوگیری از بمب اتمی ایران باقی بمونه. در 28 سالی که یا بیش از 28 سالی که من این افتخار رو داشتم که در اینجا باشم، من همیشه از تمام قطعنامه ها و لوایح هواداری اسرائیل من همیشه اونها رو امضا کردم، از اونها حمایت کردم. من میفهمم بیم و نگرانی اسرائیل رو، دوستان ما در اسرائیل نگرانیش رو من درک میکنم، ولی ما معتقدیم که آنچه که اینجا بهش دست پیدا کردیم راه کمک به اسرائیل، راه امترگن اسرائیل. و من تاکید میکنم روی این مسئله که ما هیچ گزینه ای رو 15 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 5 سال دیگه از دست نمیدیم. گزینه هایی که الان در دسترس داریم هیچ کدوم از اینا رو بعدا از دست نمیدیم. ما پس خواهیم راند فعالیت های دیگر جمهوری اسلامی ایران. با جزئیات دقیق گفتیم که ایران باید کار خواهیم کرد در این رابطه با کشورهای خلیج فارس، با اسرائیل. همکاری امنیتی ما با اسرائیل الان در مراحل بی سابقه است، به همین خاطر یک حضور کامل در منطقه داریم برای تثبیت کشورهای منطقه. آقای رئیس کمیته، ما ادامه خواهیم داد به پسراندن ایران در تمام فعالیت هایی که لازم میدونیم این کار رو بکنیم، ولی خیلی ساده تره که ایران رو پس برونیم موقعی که مسلح نیست به تجهیزات هسته‌ای، در مقایسه با اینکه تجهیزات هسته‌ای داشته باشه. این هدف مشخص ماه. بذارید اول به مسئله هسته‌ای برسید و بعد رسیدگی به مسئله دیگه خیلی آسان تر خواهد بود. پیامد این نتیجه این بسیار خطیر خواهد بود. ما فکر میکنیم ما و متحدان ما را امتر میکنه، تضمین میکنه که برنامه هسته ایران تحت یک نظام بازرسی دقیق باشه، جامعه جهانی یک پارچه باشه در حمایت از این مسئله، و در پایان تضمین خواهد کرد این که برنامه هسته ایران باید مسالمت آمیز باشه، و در نتیجه توافق خوبی برای دنیاست، برای آمریکاست، توافق خوبی برای متحدان و دوستان ما، و ما معتقدیم که کاملا سزاوار حمایت شماست.
خیلی ممنون سکرتر کری. آقای کری بسیار جامع صحبت کرد. آقای منیز، اگر شما بتونید که خلاصه صحبت بکنید و ما بتونیم در زمان صرف جویی بکنیم.
انگل و اعضای کمیته، با تشکر از این فرصت برای اینکه این ابعاد فنی این توافق ایران با گروه پنج بلوک رو توضیح بدیم. این توافق راستی آزمایی بسیار قوی رو تحت اختیار ما میگذاره، و در این حال ما کلیه گزینه هایمون رو روی میز حفظ خواهیم کرد. توانایی هسته ایران که طی سالها ایجاد شده بود الان تحت کنترل در می آمده. الان کارشناسان فنی در آزمایشگاه مختلف در این مذاکرات دخیل بودند، در واقع از 9 لابراتوار سراسر آمریکا و دیگر جاها در این توافق ها بودند. این کارشناس ها بسیار حیاتی بود حضورشون، و کارشون بسیار عالی بود، و میدونم که جوانب فنی این توافق بسیار محکم هست. برنامه جامعه اقدام مشترک ایران 10 سال ایران را به عقب خواهد راند برای حرکت به سمت تولید تسلیحات هسته‌ای. این با توجه به این که الان از مواد سوخت ایران از 1200 کیلو از 12000 کیلو به 300 کیلو کاهش می‌یابد، تدابیر نظارت بسیار قوی و شدیدی رو روی ایران اعمال می‌کنه، و همینطور دیگر محدودیت‌های 20 تا 25 ساله بر روی ایران اعمال خواهد شد، و بدون این توافق ما چنین در نظارتی نمی‌تونستیم داشته باشیم. در عراق تحقیقات راکتور تحقیقات ایراق توانایی اون برای تولید پلوتونیوم کاهش پیدا میکنه و به این ترتیب پلوتونیوم راه پلوتونیوم هم بسته میشه و کلیه راه های ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی محدود میشه. بنابراین این توافق که در وین به دست اومد یک مورد بسیار مهم داشت و اونی که ایران در فعالیت های اتمی که منجر به تولید نوترون خواهد شد انجام نخواهد داد. علاوه بر این ایران به دنبال تولید اورانیوم پلوتونیوم یا متالورژی دیگر بر به مدت 15 سال نخواهد بود. برای پرتاب موشک‌ها نیز محدودیت‌هایی وجود داره. من با شما موافقم که بله این توافق توانایی ایران رو به کل از بین نمیبره، بر نمیچینه، اما باید بگویم که تمامی جوانب آن به عقب بازگردانده میشه. میدونیم که آژانس بین المللی انرژی اتمی با توانایی های جدید، تکنولوژی جدید و کلیه امکانات که به وجود اومده تولید شده نظارت خواهند داشت و آژانس نیز بر اساس این توافق دسترسی خواهد داشت به تأسیساتی که ایران اظهار نکرده به ما اطلاع در مورد آنها نداره. البته با 24 ساعت اطلاع قبلی آژانس میتونه قاعدتاً باید دسترسی داشته باشه. این توافق فرای اون میره و میگوید که آژانس باید دسترسی کامل داشته باشه و در واقع یک ابزار جدیدی در اختیار اون میذاره برای رفع اختلاف نظر در یک فرصت بسیار کمی. این اولین باری است که اینجا یک فرصتی هست برای این کار، اما مهمتر از همه برای تکمیل اون این برداشت نمونه ها از محیط زیست است که بتونیم حتی کوچکترین ذره از اورانیوم رو ما بتونیم پیدا بکنیم در صورت لازم. همونطور که میدونیم در سال 2003 و جاهای دیگه ایران پیدا کردیم، آژانس پیدا کرد، حتی با وجودی که ایران در واقع اجازه دسترسی رو به عقب انداخته بود، موجب تأخیر آن شده بود. این توافق کاملا میزان قابل توجهی جلوی ایران رو میگیره. به طور مثال جلوی ایران گرفته میشه برای دستیابی به HEU یا اورانیوم غنی شده بالا و باید ایران یک پاسخ از ابتدا پاسخگوی هر گونه نقضی باشه. جلوگیری از اون راه پنهانی البته مسلما بستگی به اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی و همینطور کشورهای متحد ما خواهد داشت. این توافق بر اساس علم و تجزیه و تحلیل خواهد بود و به خاطر آن تحلیل‌های لازم علمی من اطمینان دارم که این توافق خوبی برای آمریکا متحدین و امنیت جهانی خواهد بود. این خیلی به خلاصه در یک نامه‌ای در به اعضای کنگره توسط 7 سفیر سابق به اعضای کنگره ارائه شده و این ضمناً نشان دهنده رابطه نزدیک میان آمریکا و اسرائیل خواهد بود. مجدداً تکرار می‌کنم که این توافق تهدید ایران نسبت به کشورهای متحدمون در منطقه رو برطرف می‌کنه و ما در این حال هیچ گزینه دیگری از طرف مخالفین به این توافق ندیده ایم. و همونطوری که گفتیم بسیاری از تحلیلگران گفتن که در واقع اگر از این توافق ما روی برگردانیم اونجاست که ما قمار اصلی رو بازی کردیم.
خیلی ممنون. میریم سراغ وزیر خزانه داری.
با تشکر آقای رئیس و اعضای کمیته برای این فرصت. این یک مهم موضوع بسیار مهمی است که نیازمند یک بحث کاملی است و من امیدوارم که اینجا نشون بدم که این توافق به نفع امنیت ملی همه هست. این توافق میدونیم که ما مهمترین تحریم ها رو علیه ایران تونستیم وضع و مال بکنیم، دست اونها را از بازارهای جهانی کوتاه کردیم. امروز اقتصاد ایران 20% کوچکتر از آن هست که می توانست باشه. ایالات متحده دولت اون پیشروی با دو دولت و کمک هر دو حزب کنگره پیشرو بود در وضع تحریم ها و نهایتا این تحریم ها بود که پس از سالها خطا و سرپیچی و تخطی بالاخره سر میز مذاکره آمد. توافق نظر بین المللی در این زمینه هم بسیار حیاتی بود. تمامی این کشورهای مذاکره کننده همه نقش عمده‌ای بازی کردند. پس از آن ما دیدیم که تحریم‌های متعددی علیه اونها چه یک جانبه چه در سازمان ملل وضع و اعمال شد. هدف عمدتا همیشه این بود که رفتار ایران عوض بشه و در البته همیشه هم این امکان وجود داشت که این تحریم‌ها لغو بشه در صورتی که ایران با خواسته جامعه بین المللی عمل بکنه. ما خواستیم که این توانایی گریز هسته ایران از کمتر از دو سه ماه به یک سال بس داده بشه. فعلا باید بگیم که هیچ تغییری در هیچ یک از تحریم های سازمان ملل اتحادیه اروپا و آمریکا ایجاد نخواهد شد. فقط تحریم ها به صورت تدریجی در صورتی که ایران به توافق به مراحل متعدد توافق عمل کنه کاهش خواهد یافت. البته خب ما میدونیم که این هم در نظر گرفتیم که ممکنه ایران موارد رو نقض بکنه و به تعهد خود عمل نکنه. بنابراین از این روز که ما یک سری تدابیر رو اتخاذ کردیم تا بتوانیم به طور آنی بدون حتی رأی گیری در شورای امنیت سازمان ملل این تحریم ها رو مجددا وضع و اعمال بکنیم. همونطور که قرار هستش که ما به تدریج تحریم ها رو علیه ایران کاهش بکنیم، باز با وجود این کلیه بسیاری از تحریم‌ها مانند تحریم تجاری با ایران حفظ خواهد شد. ایران کماکان دسترسی به بزرگترین بازار جهان نخواهد داشت. در این حال تحریم‌های ما در مورد فعالیت‌های تروریستی ایران در حمایت از حزب الله و رژیم اسد در سوریه و همینطور در رابطه با نقض تحریم حقوق بشر در خود ایران کماکان به قوت خود باقی خواهند موند. ما تحریم ها علیه سپاه پاسداران، سپاه قدس و هیچ یک از شرکت ها یه جانبی و مقامات ارشد اونها رو لغو نخواهیم کرد. مبالغی که از طریق کاهش تحریم ها به دست ایران خواهد رسید میدونم که موجب نگرانی بسیاری شده و ما الان میدونیم که چرا باید جلوی ایران رو گرفت که تا به هیچ عنوان در هیچ زمانی دست به تسلیحات اتمی دست پیدا نکنه. اگر ما نتونیم هر دو مورد رو در یک زمان همزمان با هم حل بکنیم، این توافق میتونه کمکی در این زمینه باشه. اگر توافق رو ما رد بکنیم و اجرا نکنیم، دوره‌ای که ایران میتونه به سمت سلاح اتمی حرکت بکنه و اون رو تولید بکنه به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. 100 میلیارد دلار ایران که الان مسدود شده، این یکی از در واقع پسنداز بلند مدت ایران بوده و نه بودجه اون. ایران فقط میتونه حدود نیمی از این منابع یا 50 میلیارد دلار اون رو به اون دسترسی پیدا کنه، زیرا که 20 میلیارد دلار اون به چین در واقع قول داده شده، بنابراین نمیتونه اون هزینه بکنه. و پس از آن در رابطه مقادیر قراره در رابطه با بخش انرژی و بانکداری ایران هزینه بشه. در ایران باید بخشی از این پول رو باید کنار بگذاره برای بدهی های خود. از طرف دیگه رئیس جمهوری ایران آقای روحانی با قول بهبود اقتصاد کشور انتخاب شد و در نتیجه باید به قول خود عمل بکنه. الان نیاز سرمایه گذاری در ایران بسیار زیاده. ایران الان در یک گودال بسیار عمیق اقتصادی افتاده. بنابراین ما کاملا فعالیت ایران برای حمایت از حزب الله و استفاده منابع مالی اون برای حمایت از گروه های تروریست رو دنبال خواهیم کرد. در این بین کشورهای متحد ما در خلیج فارس نیز ما را کمک خواهند کرد.
would be a mistake. Even if one believed that
اگر باور بکنیم که ما حتی تحریم بیشتری اعمال می‌کردیم و ممکن بود که اونجوری بیشتر ایران رو در واقع دور بکنیم از دستیابی به تسلیحات اتمی، این اشتباهه. اگر ما الان این شروطی رو که ثبت کردیم تغییر بدیم و تمامی اون فعالیت‌های سوال برانگیز ایران رو بخوایم به مورد هدف قرار بدیم، اصلا همه چیز به هم میخوره. غیر منطقی و غیر واقعی که فکر کنیم که تحریم های بیشتر میتونست باعث بشه که ایران به طور کامل به زانو در بیاد و اینکه نمیتونستیم ضمناً انتظار داشته باشیم که شرکای بین المللی هم با ما همراه باشن. برنامه جامع اقدام مشترک با کاهش تدریجی تحریم ها توأم با و مطابق با عمل ایران به تعهد خود، امیدواریم که و انتظار داریم که تمامی راه‌های ایران به تولید سلاح هسته‌ای رو ببنده و در از این رو اینجا هستش که تهدید ایران به جهان کاهش خواهد یافت.
To get back to a point that was made as I read it, the 24 day suspect site process does expire in 15 years. The IAEA additional protocol alone wouldn't deter Iran based on our past experience with their non-compliance with the IAEA. So I think that point stands. The other question I just would like to ask Secretary Kerry relates to
سوال دیگری که می‌خوام از آقای کری بپرسم برمیگرده به آن چیزی که وزیر دفاع گفت. وزیر دفاع گفتش که آی در IBM اشارش به موشک های بین قاره‌ایه، یعنی موشک هایی که امکان رسیدن به ایالات متحده آمریکا رو دارن و این موشک ها ما رو هدف خواهند گرفت و مسکو رو هدف نخواهند گرفت و در حالی که این موشک‌ها در حال فراوری هستند، تحریم دانشمندان هسته‌ای ایران هم برچیده میشه و به نظر من این پیروز در این بحث روسیه هستش که خواستار برچیده شدن این تحریم ها شد.
ما امتیازی واگذار نکردیم، ما در واقع به پیروزی دست پیدا کردیم به خاطر اینکه ما 7 کشور داشتیم در حال مذاکره. 3 از 7 کشور فکر میکردند که تحریم ها باید فوری برچه بدوشه، ایران، روسیه و چین. 4 کشور دیگه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و آمریکا، فکر میکردن که نباید فوری برچیده بشه. چیزی که درش موفق شدیم این بود که هم تحریم تسلیحاتی به قوت خودش باقی بمونه، هم تحریم مربوط به موشک های بالیستیک، با بدون در نظر گرفتن اینکه در واقع ایران یک استدلالی داشت که داشت جلو می برد راجع به قطعنامه 1929 ملل متحد که اون تحریم ها را به راه انداخت. ایرانی ها می گفتن که اشاره می کردن به این مسئله که اگر ایران بیاد به سر میز مذاکره تمام تحریم ها برچیده خواهد شد. استدلال می کردن به اون قطعنامه، نه فقط اومدن سر میز مذاکره بلکه با یک توافق کلی می خواستن دست پیدا بکنن. برابری اونها فکر می کردن، یعنی ایرانی ها فکر بکردن که دارن از قطعنامه ملل متحد پیروی می کنن، در صورت که ما فکر میکردیم که نه، رفتار اونها طوریه که به هیچ وجه اینجور نیست، ولی ما فکر نمیکنیم که در از کف دادیم هیچ چیز را در این به خاطر دلایل متعاقب که الان به شما میگم. قطعنامه سازمان ملل شماره 1929 یک قطعنامه تنها هسته‌ای است. خانم سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل اون مسئله مربوط به تسلیحات و آخرین لحظه در اون قرار داد در چارچوب این قطعنامه هسته‌ای و قطعنامه هسته‌ای همیشه این رو در نظر داره و اگر هم سازمان بین‌المللی انرژی اتمی برسه به این مرحله‌ای که نتیجه بگیره که ایران فعال نبوده در مسائل در فعالیت‌های اعلام شده یا اعلام شده در نتیجه تحریم‌ها برچیده خواهد شد، برابر این هر اتفاقی که اینجا بیفته میفته از دست می‌دادیم و هر دوی مسئله هسته و موشک‌های بالستیکی را، ولی ما این کار را کردیم تا به این مسئله رسیدگی بکنیم.
آقای وزیر، من بحثی که شما مطرح کردید رو تعقیب کردم در رابطه با قوانینی که داریم برای مقابله با برنامه هسته‌ای، برنامه موشک ایران، و میدونم که چه گام‌هایی رو در این مسیر برداشتین، اما من دارم در رابطه با تصویر بزرگتر صحبت می‌کنم. وقتی که 8 سال دیگه اونها این امکان رو خواهند داشت که بتونن موشک تامین بکنن و در اون مقطع میتونن که تکنولوژی مورد نیاز برای اون رو ابتیا کنن.
نمیتونن این کار بکنن، برای اینکه پروتکل‌های دیگه‌ای وجود دارن که جلوی این کار میگیرن، به خصوص نظام کنترل تکنولوژی موشکی که جلوی این کار میگیره. یک فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهوری آمریکا داریم که جلو میگیره جلوی انتقال رو.
من فقط میخوام تأکید بکنم دلیلی داره که روسیه
اون بخش ملل متحد شو نمیخواست، میدونست که ما ظرفیت و قابلیت جداگانه داریم.
من امیدوارم که ما بتونیم دست خودمون رو تقویت بکنیم در این مسئله، اما واقعیت اینه که ایران داره به منابع مالی عظیمی دست پیدا میکنه، کمک میکنه به توانایی ایران برای کمک مالی به سازمان‌های تروریستی و میتونه که برنامه موشک خودش رو پیش ببره و تمام اینها تازه در شرایطی که اگر تقلب هم نکنن. بنابراین به نظر من کشورهای همسایه ایران که بیشتر ایران رو میشناسن کمتر بهش اعتماد دارن و من فکر میکنم این فرض که ایران روی کرد و رفتار خودش رو عوض بکنه هفته گذشته تغییر نکرد.
آقای رئیس میکوته، ما هیچ چیزا رو فرض نمی کنیم، هیچ گونه فرضی در این مسئله وجود نداره در مورد اینکه ایران چه خواهد کرد چه نخواهد کرد. هدف اینه که مطمئن بشیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنیم و در از نظر جنبی هم ما یک تدبیر بسیار محکم داریم که پس خواهد راند فعالیت‌های دیگر ایران رو. بذارید مشخص بگم، اجازه داده میشه به تحریم‌های مربوط به افرادی که کمک کنن به گسترش موشک، از جمله ساخت موشک، انتقال موشک، هر کسی یا هر کشور خارجی که بخواد این کارو بکنه. این تازه یکی از تدابیره.
زمان من به پایان رسیده آقای وزیر، من واگذار میکنم به آقای انگل. خیلی ممنون آقای رئیس و تشکر از آقایون وزرا که شهادت دادن. من میخوام بار دیگه برگردم به مسئله 15 سال، به خاطر اینکه بیش از موضوعات دیگه منو نگران میکنه. واقعیت اینه که بعد از 15 سال ایران امکان یک کشور در آستانه تولید بمب هسته‌ای خواهد بود، به این معنا که اونها میتونن غنی‌سازی اورانیوم رو در حد غلظت لازم برای بمب داشته باشن. من میدونم که شما میفرمایید که الان هم همین وضعیت رو دارن، ولی چرا ما نمیتونستیم به توافقی بکنیم که 15 سال دیگه در چه موقعیتی نباشن؟ من باز هم میخوام تاکید بکنم که توافق هسته‌ای بحث دیگر مربوط به ایران مثل بی‌ثبات کردن منطقه و کمک به شبکه‌های تروریستی رو ادامه خواهد داد. دوستان ما در اسرائیل به درستی تاکید میکنن که ایران به فعالیت های حمایت تروریسم خودش ادامه خواهد داد. اونطور که من میبینم ایران به کمک به شبکه های تروریستی ادامه خواهد داد و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران میتونه که از این توافق استفاده بکنه برای اینکه منابع مالی خودش رو احیا بکنه. و میخوام از شما بپرسم چطور این توافق میتونه در حفاظت از متحدین ما مثل اسرائیل کمک بکنه. سال دوم در رابطه با برچیده شدن تحریم های تسلیحاتی مثل برنامه موشک ایران که به بی‌ثباتی منطقه حتی بیشتر کمک بکنه. من تصورم بر اینه که این بحث ها ابتداعا در چارچوب توافق هسته‌ای نبود و فکر بکنم که نباید در توافق هسته‌ای هم گنجانده میشد. به نظر من این باعث نگرانی که ایران بتونه بعد از این 15 سال فلواقع دست اقدام به واردات سلاح بکنه تا به شکنجه و سرکوب مردم خودش ادامه بده. و در نهایت با توجه به اینکه تحریم های تسلیحاتی و موشکی ایران در توافق جامعه هسته‌ای ذکر نشده، آیا اگر ایران نقض بکنه شرایطی که در رفع تحریم های تسلیحاتی خودش منظور شده، آیا این هم به معنای نقض توافق جامعه هسته‌ای خواهد بود؟
سوال زیادی شما مطرح کردید. من میخوام سعی کنم هر کدوم رو پاسخ بده، ولی بذارید تلاش کنم جواب بدم در رابطه با بزرگترین سوالتون. بذارید اول به هم توجه همه رو معطوف کنم به این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مخالف اینه. برای فکر نمی کنم که با همه چیزی رو که میخوام به دست بیارم به دست خواهند آورد. و من با نهادهای اطلاعاتی دنیا صحبت کردم. اونا دارن خودشون رو میبینن که دارن از دست میدن اون پوشش چتر هسته ای رو که فکر کردن داشته باشن. برای چیز جلوی ما رو نمیگیره که پس برانیم راجع به فعالیت های سپاه پاسداران. همه ما میتونیم با هم همکاری بکنیم و در واقع این فعالیت های غیر تثبیت کننده رو پس برانیم. آیا ایران بیشتر قدرت داره برای برهم زدن اوضاع در منطقه با سلاح هسته‌ای، یا در حالی که باید اطاعت بکنه از یک توافق هسته‌ای و بعد ما بیایم اینجا یه دفعه یک در واقع تدارکات دیگر داشته باشیم و سعی کنیم پس برونیم؟ پاسخ خیلی روشنه. شما پرسیدید که چه میشه 15 سال دیگه. زیر پروتکل الحاقی خوب دقت کنید ببینید چه میشه. این نیست که ناگهان بعد از 15 سال همه چیز تموم بشه، مختوم اعلام بشه. محدودیت های زیادی ادامه خواهد داشت، محدودیت های در خور توجه. اون تدابیر حفاظتی که بعدها بعد با سازمان بین المللی هسته ای ایرانی ها مورد مذاکره قرار بدن برای همیشه ادامه خواهد داشت و به سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه میده که فراهم بیاره تمام اون نظام لازم رو برای که مطمئن بشه مواد غذایی تحریف نشه در مسیر رسیدن به بمب. و بعد تمام کشورهای غیر هسته‌ای در نظام منع گسترش تسلیحات هسته‌ای هم باید همینطور شرکت بکنن. از ایران خواسته میشه که پاسخگویی کامل بکنه در رابطه با عناصری که داره، تمام رکورد و سابقه استفاده از اونها، تمام تأسیساتی رو که داره، همه اینها زیر اون تدابیر حفاظتی قرار بگیره. بازرسی های گوناگون آژانس بین‌المللی از جمله راستی آزمایی اماکن، کیفیت و ترکیب بت مواد هسته‌ای که در اونجاست، طراحی تأسیسات هسته‌ای. شورای حکام آژانس بین‌المللی میتونه بدون هیچ گونه تأخیری تصمیم بگیره در این مورد و در واقع پیامدهایی رو به همراه داره برای ایران اگه تخطی بکنه. این تازه مربوط به تأسیسات اعلام شده ایرانه. یک تدابیر دیگری وجود داره برای تأسیسات اعلام نشده جمهوری اسلامی ایران. بنابراین اینها یعنی ایرانی ها برای همیشه تحت تدابیر مراقبت شدید هستند و باید برای ما فراهم بیارن مقدمات پاسخگویی کامل رو برای هر گونه پژوهش، حتی پژوهش هایی که مربوط به مواد هسته‌ای نیست، مربوط به فناوری حساسشون، ساختمان سلول، معادن اورانیوم و حتی سوخت هسته‌ای مصرف شده.
اجازه بدین اینو پیشنهاد بکنم. من میخواهم که صرفا برای ثبت در مدارک واکنششون بدم، اما اجازه بدین اول برگردیم به خانم الیانا راسلن لتینن. هفته گذشته LA Times گزارش داد که وزیر خارجه ایران به مجلس ایران گفته که بر اساس این توافق ایران میتونه مانع از بازرسی سایت های نظامی ایران توسط بازرسان آژانس بین‌المللی آژانس بشه. این در حالیه که پرزیدنت اوباما گفته که بازرسان میتوانند از هر محل مشکوکی در ایران بازرسی بکنن و میتونن هر کجا که لازمه و هر وقتی که لازمه از این سایت ها بازرسی بکنن. سوال من اینه که آیا واقعا آژانس این حق رو خواهد داشت که از این سایت ها بازدید بکنه و آیا احتیاج به تایید ایران خواهد داشت برای اینکه بتونه از این سایت ها بازرسی بکنه؟ در گذشته برچیده شدن کل برنامه هسته ایران برای هدف اصلی دولت بود، اما در این توافق ما 60 صفحه مطلب داریم در رابطه با افرادی که حالا افراد حقیقی، حقوقی و نهادهای دیگه که به واسطه این توافق از تحریم ها، از شمول تحریم ها خارج میشن. و رئیس جمهور همیشه گفته بود که اگر این توافق هر نوع در واقع نرمش نسبت به ایران باید مورد تایید کلیه شرکای مذاکره قرار بگیره و این باعث شده که الان اتحادیه اروپا هم تحریم‌های خودش رو علیه سپاه برچیده و حتی بر علیه فرمانده سپاه. آقای وزیر، شما چه میگویید به خانواده‌هایی که بستگان خودشون رو به واسطه عملیات آقای سلیمانی از دست دادن و چه پاسخی داریم در رابطه با این پولی که در اختیار ایران قرار میگیره برای حمایت از کل شبکه های تروریستی در سطح دنیا؟ آقای کری، شما به زودی به کوبا خواهید رفت. من نگرانم در رابطه با این که شما به کوبا اجازه خواهید داد که در خاک آمریکا سفارت باز بکنن و البته کنگره از هر نوع استقرار دیپلمات های کوبا در خاک آمریکا جلوگیری خواهیم کرد، اگر که مقام های انتظامی آمریکا به ما بگن که این افراد شایستگی ندارن. و سوال من این هستش که اگر آیا شما تضمین میکنید که دولت در واقع ایالات متحده هر نوع طرحی در شورای امنیت رو وتو بکنه مگر اینکه شامل دو کشور برای دو ملت در فلسطین و اسرائیل باشه؟
ممنون از اینکه این سوال رو مطرح کردید و سعی می‌کنیم به همه پاسخ بدیم. بذارید روشن بکنم چند تا چیز مهم رو. خواهش می‌کنم ارنست و جک هم کمک کنن، یکی در مورد انرژی که در مورد مسائل مالی. یک سوء تفاهمی وجود داره اینجا در مورد برچیدن برنامه تسهیلات هسته‌ای در مقایسه با برنامه هسته‌ای به طور کلی. هدف این دولت هیچ وقت نبود، حتی دولت بوش هدفش نبود. در سال 2008 دولت بوش
آقای وزیر
perhaps we, if you could answer
اگر شما بتونید پاسخ بدید در رابطه با رفع تحریم از آقای سلیمانی و توسط اتحادیه اروپا.
من میخوام این نکته روشن کنم که ما داریم کاری رو میکنیم که قبلا در نظر داشتیم و اونم برچیدن توانایی تسلیحات هسته ایران. بله، در رابطه با اون مسئله که دیگری که گفتید، بله، اجازه بازرسی از برخی از تاسیسات اعلام نشده رو داشتیم و اگه لازم باشه، اگر به ما این امکان دسترسی رو ندارن، در واقع این به عنوان تخطی حساب میشه.
و آیا باید مشاوره بکنیم با ایران قبل از اینکه بهمون اجازه بده؟
یک شیوه عملی وجود داره که متکی بر ایران یا روسیه یا چین نیست.
پس ایران دروغ میگه وقتی میگه که ما امکان بازرسی از سازمان‌های نظامی رو نخواهیم داشت.
ایرانی ها خیلی وقتا صحبتای در مورد مصرف داخلی صحبتای مطرح میکنن.
من میخواهم از اعضای کمیته یادآوری بکنم که هر کدومشون 5 دقیقه بیشتر وقت ندارن. و ما پاسخ نمایندگان رو به صورت مکتوب دریافت خواهیم کرد. ما باید یادمون باشه که این توافق الزام آور نیست، این یک نوع معاهده نیست، این برای ایران الزام آور نیست، برای ایالات متحده آمریکا الزام آور نیست و این آقایونی که اینجا هستن حتی از کنگره نمیخوان که ما این رو تایید بکنیم. حد اکثر این توافق یک توافق اخلاقی، اونم برای همین دولت. بنابراین اون چیزی که ما باید راجبش فکر بکنیم اینه که آیا این توافق برای این یکی دو سال آینده توافق خوبی هست یا خیر، و باید ببینیم که آیا دولت ها و کنگره های بعدی اون اقداماتی که لازم هستش رو خواهند، اون گام ها رو خواهند برداشت یا خیر. نکته دیگه که باید بگم اینه که اگر سپاه پاسداران با این توافق به صورت علنی مخالفت بکنه، شاید به خاطر اینه که بر ما فشار بذاره که این رو تایید بکنیم. شما اشاره میکنید به اقدامات کلن محدود به بحث هسته‌ای در ایران. ایران اکنون 4 شهروند آمریکایی رو در اختیار داره، آقای اسد داره روزی 5000 نفر رو میکشه و خون اون افرادی که اسد میکشه رو دست ایرانه، و شما برای اینکه رفتار اونو تغییر بدین لازم دارید که اونها رو وادار به این تغییر بکنید با اعمال تحریم، و ما این رو قبلا تجربه کردیم. من از شما نمیخوام بپرسم که آیا تحریم های جدید فکر خوبی هستن یا فکر بعدی هستن یا اروپا یا تایید میکنه یا نمیکنه. من فقط میخوام بپرسم که چه چیزی قانونیه در ذیل این توافق. شما گفتید که ما اگر در موضوعات غیر هسته‌ای مثل تروریسم، مثل حقوق بشر، تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع بکنیم، این توافق رو نقض نکردیم. اما در این حال در صفحه 26 این توافق بندی آمده که بر اساس اون ایالات متحده امکان این که تحریم های مشابه با اون تحریم هایی که به واسطه این توافق نقض میشن رو امکان برقراری مجددشون رو نخواهد داشت. بنابراین من میخوام اجازه بپرسم که اگر ما بانک مرکزی ایران رو تحریم بکنیم و آیا اگر این کار بکنیم این نقض تحریم خواهد بود؟ شما گفتید که خیر. حالا من میخوام از شما بپرسم که آیا کنگره آمریکا این آزادی رو داره که تحریم های جدیدی رو علیه ایران وضع بکنه تا زمانی که شهروندان آمریکایی رو در بند داره و کماکان به از اسد حمایت بکنه.
سکرتری کری، ایتس مای تایم اند آی گات
آی سکرتری، این زمان منه و من یه سری سوالای دیگه هم دارم. ما مقدار زیادی نهادها و مؤسساتی رو داریم که
deserve to be listed for their terrorist activities.
به خاطر فعالیت‌های هسته‌ایشون تحت تحریم هستن، ولی باید تحت تحریم بودن به خاطر فعالیت‌های تروریستیشون. آیا شما، آیا ما میتونیم این نهادها رو از تحریم‌های هسته‌ای خارج بکنیم و روی تحریم‌های و به خاطر فعالیت‌های تروریستی تحریمشون بکنیم؟
ما تحریم‌های مربوط به تروریست داریم و میتونیم اضافه کنیم تحریم‌ها رو.
آیا ما این آزادی داریم که باز اضافه بکنیم؟
ما 60 تا نهاد یا گروه رو اضافه کردیم به لیست.
اجازه بدید یک سال دیگه
بمونم.
شما قویاً نمیخواهید که ما از وتوی ریاست جمهوری عبور بکنیم، ولی اگر ما این کار بکنیم، شما فکر بکنید که کار بسیار بدی خواهد بود و جامعه جهانی هم با ما مخالفت کرده بود. حالا بگیم اگر کنگره نظر شما نداشته باشه و ما وتوی رئیس جمهور رو نقض بکنیم، اگر کنگره این کار رو در نهایت بکنه، آیا شما این توافق رو، این قانون رو ازش تبعیت خواهید کرد یا خیر؟
من نمیتونم به این پاسخ، به این سوال پاسخ بدم. باید با رئیس جمهوری مشورت.
پس شما حاضر نیستید که
من با چیزای فرضی اصلا روش فرضی صحبت نمی کنم.
متاسفانه وقت